أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب فقه در بحث کتاب مبانی تکملت المنهاج بود در کتاب القضا، و این مسئله را مطرح کردیم که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن که قاضی میتونه قاضی منصوب باشه و قاضی تحکیم. یعنی ما دو نوع قاضی داریم، یک قاضی منصوب از ناحیه پیامبر و امام و فقیه، و دوم قاضی که خود متخاصمین و متنازعین تعیین کنند که اسمش رو میگذاریم قاضی تحکیم. خب ما ابتداعا وارد بحث شدیم و مرحوم آیت الله خویی فرمودن شرط بالاخره کسی که قاضی هست و میخواد قاضی بشه اینه که باید مجتهد باشه. ما در جلسه گذشته واژه اجتهاد رو از نظر لغت و از نظر سیر تاریخی توضیح دادیم و گفتیم که این واژه لغتاً بسیار معنای مطلوبی داره، یعنی کوشش کردن، البته مطلق کوشش کردن، چه خوب چه بد. ولیکن از دوره صحابه اجتهاد یک معنای مذمومی پیدا کرد، چون برابر با اجتهاد به رأی شد. در دوره تابعین اجتهاد برابر با قیاس هم شد. به همین جهت این اجتهاد از ناحیه اهل بیت علیهم السلام مطرود شد و فقهای شیعه هم در دوره قدما خیلی دوست نداشتن این اجتهاد را به کار ببرن. اولین کسی که اجتهاد را تعدیل کرد مرحوم محقق حلی بود. در کتاب معارج الاصول کامل مدعی شد که اجتهاد یک فرایند بسیار سالمه، منتها باید مبادی و مبانی اون را تعدیل کرد، یعنی در واقع از قیاس پرهیز کنیم و به کتاب و سنت اکتفا کنیم. خب اجتهاد، دوستان عزیز، از توجه داشته باشید، از دوره محقق حلی بحث اجتهاد و در کنارش تقلید وارد کتاب‌های اصولی شیعه شد. لذا علامه حلی رحمت الله علیه در آخر کتاب نهایت الوصول الی علم الوصول، مبادئ الوصول الی علم الوصول، و تهذیب الوصول الى علم الاصول، سه تا کتاب اصولی از مرحوم علامه حلی در دست ماست که نهایت الوصول از همه مفصل تر در سه جلد. ایشون در آخر کتاب اصولی کتاب‌های اصولی خودش یک مدخل گسترده باز کرد در باب اجتهاد و تقلید. اجتهاد چیه و آیا اجتهاد در چه مباحثی هست، شرایط مجتهد چیه، بعد مقلد چیه، تقلید چیه، شرایط تقلید چیه، اینا رو بحث کردم. اجتهاد عبارت از استفراغ الوسع للعلم بالاحکام الشرعیه التفصیلی عن ادلتها التفصیلیه. استفراغ الوسع این تعبیری بود که علمای اهل سنت به کار بردن و بعد علمای ما هم در کتابهاشون استفاده کردن، یعنی نهایت زحمت را فقیه میکشه تا حکم شرعی را به دست بیاره. حالا یا این که دوستان عزیز بعضی تعبیرها هست لحصول العلم، علم حاصل کنه، بعضی ها میگن لذن، یعنی همینقدر که گمان حاصل کرد کافیه. کتاب های اصولی دیگه مفصل بحث اجتهاد رو تعریف کردن و من در جلسه گذشته فکر میکنم از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن مرحوم آیت الله محمد تقی حکیم که این کتاب الان در دست منه، ما تعریف اجتهاد رو خوندیم که بزرگان ما و بزرگان اهل سنت اجتهاد رو تعریف کرده بودن. همش برمیگرده به همین قضیهی که خدمتون عرض کردیم، یعنی در واقع اجتهاد عبارت از استفراغ الواسع، نهایت زحمت رو انسان به دست بگیره. و در واقع ببینید الان تعریفی که مرحوم علامه حلی عامدی سیف الدین آمودی از اکابر علمای اهل سنت، متکلمان بزرگ اهل سنت، اشعری، ابن حاجب همون صاحبه کتاب کافیه و شافیه که اینا تقریبا هم در عصرن. آمودی از همه متقدمه. علامه هلی 726، آمودی حدود 600 خورده ای هست. ابن حاجب هم 700 خورده ای، 740 خورده ای. ببینید اینا در فاصله 51 سالی بودن. اینا تعریف کردن استفراغ و رواس. این تعریف آمودیه. آمودی متکلم تعریف میکنه در الاحکام فی اصول الاحکام. استفراغ الوسع فی طلب ظن، ایشون کلمه ظن آورده، به شیء من الاحکام الشرعیه الا وجه یخص من النفس العجز عن المزید علی. دیگه تا جایی زحمت بکشه که اطمینان حاصل کنه بیشتر از اون وجود نداره. علامه هلی و حاجبی تعریف کردن استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی. این کلمه بالحکم الشرعی رم آوردن. و بیشتر تعاریفی که در کتاب‌های علم و اصول آمده، دوستان عزیز اگر مراجعه بفرمایید، حتی مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در الذریعه و اینا، علمای معاصر باز تعریفاتشون رو عوض کردن. مثلا خضری بک که یکی از علمای اهل سنت، میگه بذل الفقیه وسعه فی طلب العلم به احکام شریعه. پس بعضیا گفتن فی طلب العلم، بعضیا گفتن فی ظن، یعنی گمان حاصل کنه به حکم شرعی. اینا تعریف های گوناگونی برای اجتهاد. بعد الان باید خدمت دوستان عرض کنم که اجتهاد را علمای ما در کتاب های اصولی در آخر بحث مطرح کردن، اما فقها هم آمدن بحث اجتهاد را آوردن و مورد طرح قرار دادن. فقها بحث اجتهاد را در کتاب القضا وارد میشن. مالا شما اگر نگاه کنید، مرحوم شهید اول و شهید ثانی در کتاب القضا به مناسبت میگن خب شرایط قاضی چیه؟ شرط اول قاضی اینه که مجتهد باشه، همونی که ما الان دنبالش هستیم. شرط اول قاضی اینه که مجتهد باشه. بعد بحث اجتهاد و تقلید و اینا را در کتاب القضا مطرح میکنن تو فقه ما. تا اینکه به کم کم دوستان عزیز، پس ببینید دو تا خواستگاه برای مباحث اجتهاد و تقلید بود. یکی در آخر کتاب‌های اصولی بود که در آخر کتاب‌های اصولی الان هم رسمه، حتی کفایت الاصول می‌بینیم که در حقیقت بحث اجتهاد و تقلید رو داره و همینطور سایر کتاب‌ها. و خواستگاه دومش در کتاب القضا بود به مناسبت اینکه قاضی باید مجتهد باشه. بعد وارد این بحث می‌شدن فقها که مجتهد کیه؟ آیا مجتهد مثلا تقلیدی داره یا نداره؟ باز مقلد کیه؟ شرایط مقلد، شرایط مجتهد را وارد می شدن، احکام هر کدوم را وارد می شدن. اما سیر تطور زمانه که آمد جلو از دوره مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، متوفای 1339، تقریبا دقیقا 105 سال پیش این بزرگوار فوت کرده، ایشون آمد مباحث اجتهاد و تقلید را به فقه منتقل کرد. خب و بعد در فقه هم آمد در مدخل العروة الوثقی قرار داد. ولذا در مدخل العروة الوثقی که قرار گرفت، بزرگان ما در کتاب‌های فقهی که بعدم آمدن مبحث اجتهاد و تقلید را در همون مدخل کتاب‌های فقهیشون قرار دادن. تمام شارحان عروه دیگه، خب وقتی که متن کتاب ارسفنت شریف با سعادت شما عروه با اجتهاد و تقلید شروع میشه، تمام کتاب ها هم با اجتهاد و تقلید شروع میشه. وسیله نجات مرحوم آیت الله العظما عاصد ابوالحسن اصفهانی هم که بعد از کتاب العروة الوثقی نوشته شده، باز با اجتهاد و تقلید شروع میشه. شما ملاحظه بفرمایید، مرحوم عاصد ابوالحسن اصفهانی متوفای 1365. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه که کتاب وسیلت و نجات مرحوم سید ابوالحسن را تعلیقه زدن و بعد آمدن کتاب فتاوی خودشون را در اندرونش قرار دادن، شد تحریر الوسیله، با اجتهاد و تقلید شروع میشه. و مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم رحمت الله علیه متوفای 1395، ایشون هم آمدن کتاب منهاج الصالحین رو نوشتن. باز اول مدخل کتاب اجتهاد و تقلید. چون فرمودن بالاخره مبانی فقه و تمام مسائل فقه مبتنی بر اجتهاد و تقلیده. که یک مجتهدی باشه یک مقلدی باشه. مقلد به مسائل عمل کنه به مسائل را یاد بگیره. پس ببینید دوستان عزیز این سیر تطور مباحث اجتهاد و تقلید بود. که اول اجتهاد چقدر لفظ مذمومی بود ولی بعد به کم کم به کم کم این لفظ حالت مثبت پیدا کرد و وارد کتاب‌های اصولی ما شد در حقیقت مثل الذریعه سید مرتضی منتها از همه مفصل‌تر محقق حلی در معارج الاصول و باز از اون مفصل‌تر علامه حلی بعد آمد تو معالم الاصول بعد آمد تو کتاب قوانین الاصول المحکمه تو الفصول المهمه و مرحوم شیخ انصاری چون کتاب فرائد الاصول یک دوره کامل علم اصول نیست دیگه بحث اجتهاد و تقلید رو نداره در واقع و در کفایت الاصول هم که ملاحظه می‌فرمایید موجوده فقها هم به مناسبت اولین کسی که در فقه آورد گفتیم در کتاب قضا مطرح می‌کنن فقهای قدیم ما و متأخران ما بحث اجتهاد و تقلید در کتاب القضایه. لذا شما کتاب علامه حلی رو هیچ کدوم نمیبینید که با کتاب القضا شروع بشه. همه با کتاب الطهاره شروع بشه. مگر شما شرح لمعه را که خوندید با کتاب الطهاره شروع نکردید. شرایع الاسلام محقق حلی با کتاب الطهاره شروع شده. حتی دوره های بعد که متون فقهی نوشته شد. الان شما مفاتیح و شرایع فیض کاشانی که متوفای 1091 با کتاب الصلات شروع میشه. ایشون نظم فقه کمی به هم زد و یک ترتیب جدیدی خودش ارائه کرد با کتاب الصلات. هم دوره ایشون مرحوم مولا محمد باقر سبزواری باز کتاب کفایت الفقیه داره با کتاب طهاره شروع میشه. تا اینکه عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه کتاب الاجتهاد و تقلید رو در اول کتاب عروه قبل از طهارت آورد و الان هم دیگه باب شده دوستان عزیز. این سیر تطور مباحث طرح مباحث اجتهاد یعنی خواستگاهش در کتاب ها دوستان عزیز. این نکته مهمه که بعضی از فقها به تاریخ مباحث خیلی توجه دارند. از کسانی که خیلی وقتا به تاریخ مباحث توجه دارند در بین کتاب های اصولی مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی است در کتاب دروس فی اصول الفقه الامامیه و خود مرحوم امام خمینی. مرحوم امام خمینی دوستان یک کتابی داره به نام الاستصحاب. شما همون الاستصحاب صفحه 14 ملاحظه فرمایید تاریخچه استصحاب را از زمان سید مرتضی و شیخ مفید تا زمان ناهازایشون بیان میکنه که استصحاب چطور در واقع مطرح شد در بین علما با چه تزی و با چه فکری. خب این خیلی مهمه. این نیاز به تتبع در کتب داره دوستان عزیز. نیاز به تتبع در کتب و خیلی وقتا مرحوم شیخ انصاری هم رحمت الله علیه همین کار رو میکنه. همین کار رو میکنه که مثلا فهم میکنیم که استصحاب بیان میکنه اولین کسی که بیان کرد چطوری بود، اولین کسی که به روایات تمسک کرد کی بود، خبر واحد قبلا چطوری بود، بعد چطوری شد. اینا را شیخ انصاری، اینا را کسانی بلدن که کلمات علما را ممارست دارن. مرحوم علامه محمد رضا مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 در کتاب اصول الفقه در بحث استصحاب یک جمله در باب شیخ انصاری داره اونجایی که تعاریف استصحاب را میخواد بیان کنه. خب واقعا شیخ انصاری آمده 11 تعریف برای استصحاب بر حسب سیر تاریخی بیان کرده. خب این خیلی مهمه. باید به چه کتابهایی مراجعه بشه که اون بتونه اون تطور تعریف استصحاب را به دست بیاره. یا حجیتش یا عدم حجیتش یا تفصیل اقوال را. بعد مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه یک جمله ای داره. ایشون میگه که مرحوم شیخ انصاری از صبور، یعنی کسی که صبور است، از صبور فل ملاحقت علی کلمات العلماء، میگه خیلی صبور ایشون در این که لحاق یعنی دنبالگیری کنه کلمات علماء را. ببینید تاریخ این مطلب چیه، تاریخ این کلام چیه. ببینید از صبور فل ملاحقت علی کلمات العلماء خیلی تعریف جالبی است. پس دوستان عزیز روشن شد. حالا ما به این بحث میرسیم که علما که در کتاب القضا وارد بحث اجتهاد شدن، اونجا مدخل را باز کردن که خب حالا مجتهد باید دارای چه شرایطی باشه. ببینید دوستان عزیز، اولین کسی که آمد درباره شرایط مجتهد صحبت کرد، خب در کلمات علامه هلی هست جسته و گریخته بالاخره مجتهد، اما مرحوم مولا عبدالله فاضل تونیست. مرحوم مولا عبدالله فاضل تونی متوفای 1072 یعنی در دوره اخباریان بوده و همون کسی بوده که در دوره اخباریان کتاب اصولی خودش را به عنوان وافیه نوشته. مرحوم مولا عبدالله تونی رحمت الله علیه در اون کتاب وارد شرایط اجتهاد میشه. آخر کتاب مباحث اجتهاده، بعد وارد شرایط مجتهد میشه. میگه مجتهد باید یک شرایطی داشته باشه، از یک علومی باید خبردار باشه. این نمیشه که هر کسی بیاد ابتدای اجتهاد بکنه. مثلا ایشون حدود 14 علم رو نام میبره. فقیه و مجتهد باید از علم ادبیات، از صرف، از نحو، از لغت شناسی، از مباحث بلاغت، بعد بیاد منطق، بعد بیاد مثلا فرض میکنیم علم اصول، بعد بیاد مثلا فرض میکنیم مباحث دیگر، علوم دیگر مثل تفسیر، اینا اطلاع داشته باشه. مرحوم فاضل تونی در الوافیه شروط یک مجتهد را برای قضیه وارد میشه در علوم گوناگون و اطلاعات از اخبار و روایات. مخصوصا مرحوم فاضل تونی میگه با کتاب تهذیب الاحکام، چون اون زمان کتاب تهذیب الاحکام کتاب اصلی برای اجتهاد بوده و فقها بهش مراجعه میکردن، مراجعه داشته باشه و ممارست با اخبار و مباحث علاج الحدیث و اینا، بالاخره میشه فقیه مجتهد. بعد از مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه، کسی که شرایط اجتهاد را مطرح میکنه دوستان عزیز، مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی است رحمت الله علیه. اون استاد الکل که در حقیقت اخباریان را شکست داد. یکی از وجهه‌های مهم اخباریگری این بود و یکی از اون مباحث مهمی که اخباری‌ها با اصولیان اختلاف داشتن این بود که اهل اجتهاد و مجتهدان و اصولیان میگفتن آقا باید مجتهد باشه، اجتهاد باشه و تقلید باشه برای مردم. اینا آمدن گفتن اجتهادی لازم نیست، ما خودمون به کتاب‌های حدیثی باید مراجعه کنیم و ازش استفاده کنیم. الان هم همین اخباریینی که باقی ماندن، این مثلا اذنابشون میگن چه ضرورتی داره که ما اجتهاد کنیم، ما خود ما به کتاب مرای احضر الفقی مراجعه میکنیم و ازش استفاده میکنیم. حتی اونا کتاب تهذیب هم قبول ندارن، کتاب کافیر هم قبول ندارن، ملای احضر الفقی، چون صدوق را فقیه محدث میدونن، فقیه محدث صدوق را میدونن. ببینید دوستان عزیز، مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی یک رساله هایی در نقد اخباریان داره، از جمله یک کتابی داره به نام الفوائد الحائریه. میدونید دیگه در کربلا یک کنگره برگزار شد و آثار مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی مجموعه کتاب ها چاپ شد. البته قبلا مؤسسه آل البیت حاشیه ایشون بر مجموعه الفائدت و البرهان، حاشیه بر کتاب مدارک الاحکام را چاپ کرده. باز مؤسسه علامه وحید بهبهانی در قم خود تعلیقه ایشون بر کتاب مفاتیح و شرایع فیض کاشانی را چاپ کرده که 12 مجلده. ولی این فواید الحائریه خیلی نکات جالبی داره. ام جمله یک رساله در باب شرایط مجتهده. ایشون میگه 15 شرط باید مجتهد داشته باشه. آخرین شرطی که ایشون نقل میکنه، از علوم ادبی شروع میکنه، از صرف و نحو و منطق و کلام و مثلا کلام باید بلد باشه، فقه روایا آیات احکام را باید بلد باشه، اینا همه چیزهای ضروریه در واقع دوستان عزیز. بعد ایشون میرسه میگه که 15مین شرطی که یک مجتهد باید داشته باشه، 14مش میگه ممارست با کلمات علما، که در ورطه شذوذ و فتاوی شاذ و نادر و خلاف واقع نیفته. 15مش میگه سلیقه. مجتهد باید دارای سلیقه باشه که برداشتی از کتابها را، برداشتی از فقه را، از روایات را خوب بتونه استفاده کنه. و این سلیقه چیز مهمیه که خدا رحمت کنه به مرحوم آقای طلا آقای محمد تقی فلسفی خطیب، یک طلبه گفته بود آقا این شما اینطوری منبر میدید از کجا اینا؟ فرموده بود سر جان کتاب سلیقه اینا همه را داره. ایشون رفته بود به کتاب فروشی ها مراجعه کرده بود که آقا کتاب سلیقه را بده. بعد از مدتی که پیدا نکرد آمد به آقای فلسفی گفته بود که این کتاب سلیقه کدوم کتابه که من پیدا نکردم؟ گفته بود پسر جان این هبتن من الله، خدا باید این سلیقه را بده که مجتهد داشته باشه که خدایی نکرده مشکلاتی را برای فقه پدید نیاره. من بارها گفته بودم اگر یک مرجعی غیر از آیت الله از ماوی سیستانی در نجف می بود، نزاع بین شیعه و سنی رو چنان دامن می زد که نصف مردم عراق از شیعه و سنی نابود می شدن و در درگیری هایی مثل درگیری های بغداد در قرن 4 و 5 بخشی از درگیری های بغداد که حنابله به جون شیعیان می افتادن در کرخ بغداد، گاهی از مناظره های شدید علمای شیعه بود که بی پروا وارد می شدن و به صراحت مثلا فرض میکنیم بعضی مباحث رو می گفتن. به هر حال دوستان عزیز ببینید میگه 15 شرط مونه. بعد از مرحوم وحید بهبهانی مرحوم مولا احمد نراقی هست، متوفای 1245. ایشون یک کتابی داره به نام مناهج المجتهدین. در کتاب این مناهج کالا مضافونه لیش من یادم نیست دقیقا مجتهدینه یا متقینه، آثار مرحوم مولا مهدی نراقی و مولا احمد نراقی را دفتر تبلیغات همه را یکی پس از دیگری چاپ میکنه، ولی هنوز این کتاب چاپ جدیدش نیامده، تبع حجریش هست. ایشون در اونجا 15 شرط برای مجتهد ذکر میکنه، یعنی همون شرط های وحید بهبهانی را توضیح میده، قشنگ خیلی مفصل وارد میشه. و استاد آقای احمد مبلغی در کنگره نراقیین هم همین شرایط را در یک مقاله خیلی خوب در آورده که اونجا دوستان میتونن مراجعه کنن و آوردن. بعد دیگه دوستان عزیز توجه داشته باشید این شرایط اجتهاد. مرحوم آیت الله از ماوای خویی در مباحث اجتهاد و تقلید که در التنقیح وارد میشن و در موسوعه الامام خویی چاپ شده واردی بحث میشن که آقا مجتهد با چه علومی داشته باشه. آیت الله خویی میفرمان خب مثل ادبیات و اینجور چیزها، خب مجتهد با چه شرایطی داشته باشه به قول آیت الله خویی؟ دوستان اجازه بدید من در جلسه بعد فرمایشات آیت الله خویی رو از کتاب اجتهاد و تقلید نقل کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.